امروز چهارشنبه 21 مهر ماه 1400 با برنامه بازتاب از شبکه رادیویی فرهنگ با شما هستیم. لطفاً ما رو همراهی بفرمایید. همونطور که در خبرها شنیدید، مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی روز دوشنبه این هفته با حضور رئیس جمهور در دانشگاه تهران برگزار شد. حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی پیش از ظهر روز دوشنبه در آیین بازگشایی رسمی سال تحصیلی 1400-1401 دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و فناوری کشور ابراز امیدواری کرد دانشگاه‌ها سالی متمایز و سرشار از موفقیت‌های چشمگیر علمی داشته باشند، چرا که ایران با برخورداری از توان دانشگاهی بسیار بالا می‌تونه جایگاه مهمی در عرصه علمی جهان داشته باشه. رئیس جمهور با بیان این که در کشور نیازمند تحول هستیم و این تحول حتما باید علم پایه باشه گفت دانشگاهیان باید مسئله محوری نیازهای کشور رو شناسایی و برای برون رفت از این مشکلات راهکار ارائه کنن.
به صورت مسئله محوری باید این مسائل مورد توجه دانشگاه قرار بگیره. نسبت به این مسائل اولا مسئله خوب فهم بشه و در ثانی راهکارهای برون رفت از مشکل پیدا بشه و به کمک دولت بیاد دانشگاه، نه برتر و بالاتر از بکنم، اتاق فکر دولت باشه، دانشگاه اتاق فکری باشه که همواره رصد میکنه مسائل جامعه رو، میبینه مشکلات رو، میبیند قبل از این که دیگران ببینند، میشنهد قبل از این که دیگران بشنهند، هشدار میدهد قبل از این که دیگران متوجه آسیبها بشنهد. روشن فکران جامعه و منور فکرها کسانی هستند که در جایگاه دیدبانی رصد کنند مسائل جامعه رو و خوب بشناسند مسائل رو و به موقع راهکارها، هشدارها، برون رفت از مشکلات رو ارائه کنند.
حجت الاسلام ابراهیم رئیسی با تأکید بر این که دانشگاه‌ها باید برای حل مسائل کشور به کمک دولت بیان و بالاتر از اون اتاق فکر دولت باشند، افسود روشن فکران کسانی هستند که در جایگاه دیدبانی به رصد مسائل جامعه می پردازند، به موقع درباره آسیب ها هشدار می دهند و برای رفع آنها راهکار ارائه می دهند. حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی گفت محور سند بالادستی گام دوم پیشرفت علمی است و ایران با برخورداری از توان دانشگاهی بسیار بالا میتونه جایگاه مهمی در عرصه علمی جهان داشته باشه. رئیس جمهور با بیان این که پیشرفت علمی و تحول محور سند بالادستی گام دوم است گفت دانشگاه نقطه مرکزی ایجاد تحول در جامعه است و دانشگاه ها و مراکز علمی باید اتاق فکر دولت در ایجاد تحول در جامعه باشن. در آیین بازگشایی سال تحصیلی جدید دانشگاه‌ها تعدادی از دانشجویان از نیازها و دغدغه‌های خودشون گفتند. در خصوص محورهای صحبت‌های آقای رئیسی در آیین بازگشایی سال تحصیلی جدید دانشگاه‌ها گفتگو می‌کنیم با آقای دکتر جواد محمدی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی. سلام، وقت شما بخیر. خیلی ممنون که دعوت ما رو قبول کردید.
عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز و محترم و همکاران ما در صدا و سیما دارم.
خیلی ممنونم. آقای دکتر، بفرمایید حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در سخنانشون از اهمیت و ضرورت نیازمند بودن کشور به تحولی که حتماً باید اساس علم پایه باشه صحبت کردن. به نظر شما ما چگونه میتونیم به این مهم دست پیدا کنیم؟
در خصوص بحث تأثیر علم در پیشرفت کشور، موضوعی است که در تمام دنیا پذیرفته شده است و اگر ما انتظار داریم که کشور ما در ابعاد مختلف در واقع پزشکی، عمرانی، فنی مهندسی، کشاورزی، نفت، حتی مسائل اجتماعی شاهد تحول و رشد باشه، قطعا این تحول بایستی مبناش استنادات علمی باشه و تجربه‌ای که در دنیا در واقع صورت گرفته و استفاده از این تجربه چه در داخل چه در عرصه بین الملل میتونه منشأ بسیاری از پیشرفت‌ها در کشور باشه. از جمله در حوزه کرونا من یه مثال کامل واضح رو عرض می‌کنم که ما شاهد این هستیم در دنیا تجارب مختلفی در استفاده از واکسن، در استفاده از داروها بوده که ما استفاده کردیم از این تجارب و همچنین تجارب داخلی، تونستیم در واقع در یک سری از حوزه ها به سرعت بتونیم در واقع پروتکل ها رو گسترش بدیم، ترویج بکنیم و در کشور جا بندازیم و این نشون دهنده استفاده از علم در حوزه سلامت. در حوزه های کشاورزی همینجور، در حوزه نفت همینجور، در حوزه های مختلف علم پیشرفت ما اگر مبنا رو همین قرار بدیم، در اون صورت مشابه کشورهای پیشرفته دنیا میتونیم با اتقان گام برداریم.
آقای رئیسی در سخنانشون گفتن اگر تحول علم پایه نباشه میشه سلیقه. بفرمایید این موضوع چه آسیب‌هایی به همراه داره و برای جلوگیری از اون چه باید کرد؟
تحولات وقتی بر اساس علم باشه و بر اساس مستندات علمی باشه، در اون صورت شما میتونید با اتقان برید و اون رو محقق بکنید، ولی اگر بر اساس مستندات علمی نباشه میشه سلیقه‌ای. یعنی من میام بر اساس، چون در واقع استفاده از علم و در تحول حوزه مدیریت خودم اعمال نمی کنم، یه چیزی به ذهنم میرسه و فکر میکنم این خوبه، من امروز اینو اعمال میکنم، فردا یه کسی دیگه میاد میگه آقا اون غلط بوده، اون هم با سلیقه‌ای اعمال میکنه، پس فردا کسی دیگه میاد و ما میشیم مدام تخریبچی تجارب قبلی. در صورتی که اگر یک تحولی مبناش علم باشه، به عنوان مثال عرض میکنم، ما اگر انتظار داریم در مسائل اجتماعی کشور تحولی رو شاهد باشیم، اگر دانشگاه ها بیان سهم ایفا بکنن، نقش ایفا بکنن در حل مسائل اجتماعی، در حاشیه نشینی، تو بحث طلاق، تو بحث مواد مخدر، تو بحث‌های دیگه علوم اجتماعی، تو بحث‌های مسائل در واقع اخلاقی و و و دانشگاه و حوزه، تو این حوزه‌های اخلاقی که عرض می‌کنم، دست به دست هم بدن بر اساس مستندات علمی، بر اساس مبانی فکریمون بیان طرح بدن، پیشنهاد بدن، این میتونه تاثیرگذار بشه. دیگه کسی نمیتونه بیاد بگه آقا فلانی که اومده این کارو کرده سلیقه‌ای عمل کرده. نه، میگه آقا این فرد بر اساس یک اصولی، بر اساس این اصول اومده این تحولات رو ایجاد کرده. این هم لازمش اینه که کسی که در مسئولیت قرار میگیره فرد شایسته‌ای باشه، یعنی فردی باشه متخصص و متعهد و مجرب، یعنی این سه تا چهار تا رو داشته باشه و توان تحول و تحور رو داشته باشه. در این صورت میتونه، چون مبنای فکریش مبنای علمی است، میتونه تحولی در حوزه تخصصی خودش ایجاد بکنه. اون وقت با تغییر مدیریت ها دیگه سیاست ها تغییر نمیکنه، سلایق دیگه نمیاد تأثیر گذار باشه در تحولات کشور.
حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی گفتن محور سند بالادستی گام دوم پیشرفت علمی است. اگر امکان داره برای ما و شنوندگان این موضوع رو بیشتر تشریح کنید.
یکی از مهمترین نکاتی که در بیانیه گام دوم انقلاب بهش در واقع توصیه شده، بحث در واقع علم و فناوری و تأثیر اون در آینده نظام اسلامی. خب همون گونه که عرض کردم، در واقع وقتی کشور میتونه شاهد رشد و شکوفایی و پیشرفت باشه که تحولات اونها دانش بنیان باشه، دانش بنیان که عرض میکنم یعنی که هم اقتصادش دانش بنیان باشه، هم پزشکیش دانش بنیان باشه، هم علوم اجتماعیش دانش بنیان باشه و متقن باشه. و در بیانیه گام دوم انقلاب به جهت اهمیت حوزه علم و فناوری می‌بینیم در صدر توصیه‌های مقام معظم رهبری قرار گرفته. این زمانی اتفاق می‌افته که ما بتونیم از تمام ظرفیت‌های علمیمون استفاده بکنیم. من می‌خوام تأکید بکنم این رو که ما ظرفیت‌های علمیمون فقط در دانشگاه‌ها نیست. اگر ما می‌خوایم شاهد پیشرفت در ابعاد مختلف باشیم، بایستی به عنوان مثال عرض می‌کنم تو حوزه فناوری ما بخش خصوصی رو ببینیم، پژوهشگاه‌ها رو هم ببینیم. اتفاقاً در حوزه فناوری در اقتصاد بخش خصوصی در کشورهای پیشرفته نقش بسیار بالاتری از دانشگاه‌ها داره و ما باید اونها رو هم بیاریم سهیم بکنیم، شریک بکنیم، به کار بگیریم تا بتونیم شاهد رشد و شکوفایی در عرصه فناوری و اقتصاد دانش بنیان در این حوزه باشیم. در واقع حوزه‌های دیگه پژوهشگاه‌ها رو، دانشگاه‌ها رو هم بتونیم در حل مسائل کشور با استفاده از علم و دانش دخیل بکنیم، سهیم بکنیم، مأموریت گرا بکنیم دانشگاه ها رو و بر اساس اون مأموریت ها مسائل جامعهمون رو تو حوزه های مختلف بسپریم به دانشگاه ها و اونها رو هم سهیم بکنیم تا بتونیم تأثیر اونها رو بر اساس در واقع توان و ظرفیتی که دارن در پیشرفت کشور بتونیم انشالله سهیم بکنیم و نقش ایفا بکنن.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر محمدی. از شما خداحافظی میکنیم.
خداحافظی میکنم و تشکر میکنم از اهمیتی که در واقع تأثیر علم در پیشرفت کشور گذاشتن.
رئیس جمهور با اشاره به این که توان علمی دانشگاهیان کشور این امیدواری رو ایجاد میکنه که بتونیم جایگاه تمدنی ایران رو در مرجعیت علمی بازآفرینی کنیم گفت هر جا در مسیر صحیح حرکت کردیم تونستیم به جایگاه واقعی خودمون دست پیدا کنیم و نمونه اون نقش درخشان دانشگاه‌ها و دانشگاهیان در مقابله با بیماری کرونا است که من از اونها قدردانی میکنم. از شما ممنونم که شنونده برنامه بازتاب از رادیو فرهنگ هستید. اما مقام معظم رهبری بارها بارها در مهمترین بیانات خودشون در جمع دانشجویان، اساتید و نخبگان به موضوعات مهمی از جمله اهمیت علوم پایه، اهتزاز پرچم استقلال علمی، تشکیل کارگروه‌های فرهنگی و علمی از سوی دانشجویان، لزوم رسیدن به نقطه اوج میدان علم در گام دوم انقلاب، توجه به استعداد ایرانی، فراهم کردن زیرساخت‌های قانونی برای دانش بنیان‌ها، تحقق جدی سند نخبگان، توجه جدی به علوم انسانی و تأکید بر دانشمندان ایرانی آمیخته با فرهنگ اسلامی پرداختند و توصیه‌های اساسی ارائه فرمودند. در خلاصه‌ای از بیانات معظم الله در دیدار با دانشجویان، اساتید و نخبگان با کلیدواژه‌هایی مانند امید، عدم ایجاد یأس در میان جوانان و نخبگان، لزوم عدم توقف رشد علمی، توجه جدی به پیشرفت‌های علمی، پرداختن بیشتر به علوم پایه، توجه جدی به علوم انسانی، لزوم رتبه‌بندی درونی کشوری دانشگاهی و اهتزاز پرچم علمی کشور مواجه می‌شویم. در اربعین امسال نیز معظم الله در سخنانشون به جوانان و دانشجویان سفارش کردند که هر کدام از شما به عنوان یک وظیفه مثل یک چراغی، مثل یک نوری پیرامون خودتون رو روشن کنید.
شما جوانان عزیز، دانشجویان عزیز که به معنای واقعی کلمه میوه دل ملت، هر کدام از شما به عنوان یک وظیفه مثل یک چراغی، مثل یک نوری پیرامون خودتون رو روشن کنید.
برنامه بازتاب امشب با شما درباره سخنان رئیس جمهور درباره بازگشایی مدارس و دانشگاه ها صحبت میکنیم. یکی از عرصه‌های موفقیت ارتباط دانشگاه و صنعت رو در صنایع دفاعی میتوان دید، به طوری که باید گفت مسئولان دفاعی کشور برای برخورداری از توان دفاعی بالا از ظرفیت های شرکت های دانش بنیان و دانشگاه ها و دانشمندان جوان کشورمون استفاده کردند. یکی از محورهای سخنان رئیس جمهور برنامه دولت 13 برای ساختن ایران قوی بود که ایشون تاکید کردند این موضوع نیازمند حرکت قوی در تولید علم. آقای رئیس جمهور در این خصوص گفت قدرت فقط در ساخت موشک نیست، اگرچه پیشرفت در این عرصه نیز مایه افتخار است، اما باید در عرصه‌های دیگر علمی و فناوری نیز پیشرفت کنیم تا کشور در جنبه‌های مختلف قدرتمند شود. اقتصاد دریا، اقتصاد گردشگری، اقتصاد فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال از عرصه‌هایی است که جای کار زیاد داره و امروز برخی از کشورهای همسایه به اندازه درآمد نفتی ایران از عرصه دیجیتال و فضای مجازی درآمد کسب می‌کنند. شنوندگان عزیز، همکنون در این بخش از برنامه ارتباط تلفنی ما با آقای دکتر جواد خواجه‌پور، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی برقرار شده. آقای دکتر سلام و خدا قوت به شما.
سلام و عرض ارادت دارم خدمت تک تک شنوندگان محترم برنامه.
آقای رئیسی، بر اهمیت و ضرورت استفاده علوم پایه در عرصه‌های دیگر علمی و فناوری برای پیشرفت کشور در جنبه‌های مختلف یاد کردند. به نظر شما چگونه میتونیم به این جنبه‌های مهم از پیشرفت دست پیدا کنیم؟
یادمون باشه که تجاری شدن علم یکی از اون عرصه‌هایی است که در دنیا قدرت ایجاد می‌کنه. یعنی اگر برای قدرت امروز در دنیا سه پایه اصلی رو بخوایم در نظر بگیریم، قطعاً یکی از اون پایه‌ها علمی است که در ورطه و در حیطه تجاری سازی و نقد شدن قرار گرفته.
رئیس جمهور با اشاره به این که توان علمی دانشگاهیان کشور این امیدواری رو ایجاد می‌کنه که بتونیم جایگاه تمدنی ایران رو در مرجعیت علمی بازآفرینی کنیم، گفت هر جا در مسیر صحیح حرکت کردیم تونستیم به جایگاه واقعی خودمون دست پیدا کنیم و نمونه اون نقش درخشان دانشگاه‌ها و دانشگاهیان در مقابله با بیماری کرونا است که من از اونها قدردانی می‌کنم. از شما ممنونم که شنونده برنامه بازتاب از رادیو فرهنگ هستید. اما مقام معظم رهبری بارها و بارها در مهمترین بیانات خودشون در جمع دانشجویان، اساتید و نخبگان به موضوعات مهمی از جمله اهمیت علوم پایه، اهتزاز پرچم استقلال علمی، تشکیل کارگروه‌های فرهنگی و علمی از سوی دانشجویان، لزوم رسیدن به نقطه اوج میدان علم در گام دوم انقلاب، توجه به استعداد ایرانی، فراهم کردن زیرساخت‌های قانونی برای دانش بنیان‌ها، تحقق جدی سند نخبگان، توجه جدی به علوم انسانی و تأکید بر دانشمندان ایرانی آمیخته با فرهنگ اسلامی پرداختند و توصیه‌های اساسی ارائه فرمودند. در خلاصه‌ای از بیانات معظم الله در دیدار با دانشجویان، اساتید و نخبگان با کلیدواژه‌هایی مانند امید، عدم ایجاد یأس در میان جوانان و نخبگان، لزوم عدم توقف رشد علمی، توجه جدی به پیشرفت‌های علمی، پرداختن بیشتر به علوم پایه، توجه جدی به علوم انسانی، لزوم رتبه‌بندی درونی کشوری دانشگاهی و اهتزاز پرچم علمی کشور مواجه می‌شویم. در اربعین امسال نیز معظم الله در سخنانشون به جوانان و دانشجویان سفارش کردند که هر کدام از شما به عنوان یک وظیفه، مثل یک چراغی، مثل یک نوری، پیرامون خودتون رو روشن کنید. در برنامه بازتاب امشب با شما درباره سخنان رئیس جمهور درباره بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها صحبت می‌کنیم. یکی از عرصه‌های موفقیت ارتباط دانشگاه و صنعت رو در صنایع دفاعی می‌توان دید، به طوری که باید گفت مسئولان دفاعی کشور برای برخورداری از توان دفاعی بالا از ظرفیت‌های شرکت‌های دانش بنیان و دانشگاه‌ها و دانشمندان جوان کشورمون استفاده کردند. امیر دریادار سیاری، معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران، در این خصوص می‌گویند یکی از محورهای سخنان رئیس جمهور برنامه دولت 13 برای ساختن ایران قوی بود که ایشون تأکید کردند این موضوع نیازمند حرکت قوی در تولید علم. آقای رئیس جمهور در این خصوص گفت قدرت فقط در ساخت موشک نیست، اگرچه پیشرفت در این عرصه نیز مایه افتخار است، اما باید در عرصه‌های دیگر علمی و فناوری نیز پیشرفت کنیم تا کشور در جنبه‌های مختلف قدرتمند شود. اقتصاد دریا، اقتصاد گردشگری، اقتصاد فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال از عرصه‌هایی است که جای کار زیاد داره و امروز برخی از کشورهای همسایه به اندازه درآمد نفتی ایران از عرصه دیجیتال و فضای مجازی درآمد کسب می‌کنند. شنوندگان عزیز، همکنون در این بخش از برنامه ارتباط تلفنی ما با آقای دکتر جواد خواجه‌پور، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی برقرار شده. آقای دکتر سلام و خدا قوت به شما.
سلام و عرض ارادت دارم خدمت تک تک شنوندگان محترم برنامه.
آقای رئیسی، بر اهمیت و ضرورت استفاده علوم پایه در عرصه‌های دیگر علمی و فناوری برای پیشرفت کشور در جنبه‌های مختلف یاد کردند. به نظر شما چگونه میتونیم به این جنبه‌های مهم از پیشرفت دست پیدا کنیم؟
یادمون باشه که تجاری شدن علم یکی از اون عرصه‌هایی است که در دنیا قدرت ایجاد می‌کنه. یعنی اگر برای قدرت امروز در دنیا سه پایه اصلی رو بخوایم در نظر بگیریم، قطعاً یکی از اون پایه‌ها علمی است که در ورطه و در حیطه تجاری سازی و نقد شدن قرار گرفته. این هم که رهبر معظم انقلاب بارها اشاره می‌کنن که العلم و سلطان، خودشون هم در تعبیر همین روایت و تفسیرش گفتن که تجاری سازی، خصوصا در جمع‌های دانشجویی و پژوهشگران و محققان این رو ذکر کردن که تجاری سازی علمی که از اون ارکانی که وجه کامل پیشرفت‌های علمیه و اگر این گونه نباشه در واقع علم ابتر بشه. باید ما این قدرت رو داشته باشیم، این توان رو داشته باشیم که علم رو به سمت تجاری سازی، حالا نحوه‌هاش هم مختلفه، گاهی وقتا با برندسازی، گاهی وقتا با شیفت به سمت تولیدات بهتر، گاهی وقتا با ارتقای کیفیت، و خلاصه علم این مسیرها رو برای تجاری سازی خودش میتونه طی کنه. بر همین مبنا بود که دانشجو، دانشگاه، پژوهشگر و اهل علم باید تلاش بکنه تا علم رو به سمت بازار تولید ثروت و قدرت ببره. این اون نکته اساسی بود که تجربه نشون داده که اکثر کشورهایی که امروز دستی در هژمونی جهانی دارند و سلطه‌ای دارند از علم خیلی بهره گرفتند، متو هم به صورت شرعی و انسانی، هم به صورت غیر انسانی. اما مسیر استفاده انسانی از پیشرفت‌های علمی برای کسب قدرت در اندیشه اسلام کاملا بازه و ما باید این رو به عنوان یک الگو در راستای تمدن سازی اسلامی پیش بگیریم.
یکی از عرصه‌های موفقیت ارتباط دانشگاه و صنعت رو میتونیم در صنایع دفاعی یاد کنیم. با توجه به اینکه صنعت دفاعی و هسته‌ای ما بیشتر مورد تحریم بوده اما بیشترین پیشرفت رو داشته، بفرمایید اولا چرا در دیگر صنایع ما اینقدر موفق نبودیم و دوم اینکه چگونه میتونیم الگوی موفقیت در عرصه‌های دفاعی و هسته‌ای رو در دیگر عرصه‌ها به کار ببریم؟
در مورد پیشرفت و توسعه در صنایع دفاعی من باید یک نکته رو اینجا عرض بکنم. ویژگی نیروهای مسلح، خصوصا بخش صنعتی و تجاری در نیروهای مسلح، سه ویژگی اصلی داره که اون رو با سایر صنایع در کشور متفاوت کنه. اگر امروز پیشرفت‌هایی در این حوزه وجود داره، مثلا همین جمله‌ای که امروز در بین همه مردم رواج داره که کشوری که میتونه موشکی بسازه که با مثلا برد نزدیک به 2000 کیلومتر میتونه نقطه زن باشه، چطور از پس یک خودرو یا لوازم و قطعات یک خودرو بر نیاد؟ ببینید، سه ویژگی اساسی وجود داره که این سه ویژگی متمایز میکنه صنایع رو در بخش‌های نظامی با غیره. اولین ویژگی نوع منابع انسانی، روحیه جهادی و نوع تفکری که منابع انسانی داره، حالا نه اینکه حتما با همین تفکر هم جذب شده، بلکه سیستم‌های وجود داره که این گونه میپروراند منابع انسانی رو. این اولین ویژگی است که متمایز کرده. ویژگی دوم بحث ولایت مداری است که در این عرصه وجود داره. وقتی رهبر معظم انقلاب میگن سرمایه ایرانی، یک سال رو به این نام مینهند، نیروی مسلح به عنوان فرمانده خودش این حرف رو بر خودش واجب میدونه و سعی میکنه در تمام صنایع خودش حتی ذره سرمایه ایرانی هدر نره و هیچ فرصت و هیچ زمان و هیچ اولویتی از دست نره. اما ویژگی سومی که در صنایع موجود در نیروهای مسلح وجود داره اما در سایر صنایع شاید یه مقداری کم رنگ باشه و این تمایز ایجاد شده، بحث تجربه است. بحث این است که تجربیات مدون میشه، گذشته مدون میشه و چراغی برای آینده میشه. اینطور نیست که با عوض شدن یک مسئولی، یک مدیری دوباره همه چی از اول شروع بشه. این نظاممند بودن، این قانونمند بودن و سوم تمایز صنایع در نیروهای مسلح با سایر صنایع و از این عنصر به شدت بهره برده نیروهای مسلح برای پیشبرد اهداف نظامی خودش. البته همه شنوندگان خوبمان بدونن که اینطور نیست که در نیروهای مسلح صرفا محصولات نظامی تولید بشه، بلکه بر اساس قاعده استفاده حد اکثری از ظرفیت های تولید، چون اینا سرمایه است دیگه، نباید هدر بره. این ویژگی ها یکسان سازی بشه و همه مراکز عینی به سمت پیشرفت و توسعه صنایع شیوه نیروهای مسلح حرکت کنه.
آقای رئیسی، بر اهمیت و ضرورت این نکته بود که دانشگاه باید اتاق فکر دولت باشه. بفرمایید وظیفه دولت و دانشگاه‌ها برای فراهم کردن چنین فرایندی چیه و هر کدام برای افزایش این ارتباط چه اقداماتی باید انجام بدن؟
در این که دانشگاه باید اتاق فکر دولت باشه، ادامه همون مسیر تجاری سازی علمه. منتها من دو نکته اینجا عرض بکنم چون فکر میکنم جامعه ما درگیرشه. اول اینکه مجموعه‌های علمی نباید از مشاوره دادن خسته بشن، باید مبارزه کنن، جهاد بکنن، تا یه در بسته میخورن نباید عقب بکشن. این نیاز امروز جامعه ما که خستگی ناپذیر عمل بکنن. از سوی دیگه دولت هم باید مدیرانی رو منصوب بکنه که به علم و توسعه مبنای علم اعتقاد داشته باشند. اگر این دو نکته در کشور عزیزمون رعایت بشه که من چشم انداز خوبی رو میبینم، انشاءالله در آینده نزدیک شاهد تحول جدی در عرصه پیوند دانشگاه و دولت و توسعه کشور خواهیم.
خیلی متشکرم از فرصتی که به ما دادید. خیلی ممنونم که بازتاب از رادیو فرهنگ رو شنیدید. آخر هفتهی سرشار از سلامتی و آرامش براتون آرزو داریم. خدا نگهدارتون.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 3558 رادیو فرهنگ.
شبکه فرهنگ برگزار می کند پویش ملی نوشت افزار با همکاری دلهای پرمهر و اندیشه های نیک شما مردم گرانقدر ایران زمین در راستای طرح ملی ایران جغرافیای مهربانی برگزار می کند. من و تو هموطن گرامی با اهدای بسته نوشت افزار به فرزندان ایران زمین گامی کوچک برای فرزندان سرزمین عزیزمان برمی داریم. رادیو فرهنگ احسان شما را به هر میزان که باشد ارج می‌دهد. رادیو فرهنگ.
اگر علاقه‌مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
ساعت 19، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
برگزاری مراسم اختتامیه 34مین جشنواره فیلم کودک و نوجوان با حضور وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی در بنیاد سینمای فارابی در تهران هم‌اکنون.
برگزاری 14مین جشنواره موسیقی نواحی ایران با رقابت 110 هنرمند